بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. در بحث ادبیات کاربردی با محوریت متن‌خوانی و ترجمه سومین جلسه رو در خدمت بزرگواران هستیم. ما در جلسه اول گفتیم که برای متن‌خوانی به غیر از اون مقدماتی که در ادبیات به اون نیاز داریم، نیاز به یادگیری مهارت‌های متن‌خوانی داریم. ممکنه یک کسی اهل زبان باشه، بتونه اون زبان رو صحبت بکنه، حروفش هم بلد باشه، قواعدش رو هم تا حدی بلد باشه، ولی باز مشکل متن‌خوانی داشته باشه. مثال زدیم، مثال همین بچه‌هایی که مدرسه میرن کلاس مثلا سوم، چهارم، پنجم، می‌بینیم که اهل زبانن، به راحتی صحبت میکنن، تا حدودی قواعد رو هم بلدن. یعنی اگر کسی غلط صحبت بکنه اون میفهمه که این طرز حرف زدن اشتباهه. نسبت به معانی کلمات هم خیلی مشکلی نداره، ولی باز متن رو که جلوش میذاریم تو متن‌خوانی مشکل داره. این رو باز تأکید میکنم که بدانید متن‌خوانی غیر از بلد بودن قواعده، غیر از یادگیری ادبیات، متن‌خوانی خودش یک پروسه جداییه که نیاز به اولا یادگیری مهارت‌ها داره و ثانیا تمرین و تکرار، و این تمرین و تکرار خیلی مهمه. گفتیم که اولین نکته که تو این جلسات عرض کردیم، گفتیم که قواعد اصلی بسیار پرکار بردن. این نکته بسیار مهمیه. اون چیزی که ترس و دلهوره شما رو از بین میبره همین نکته است که بدانید عمده قواعدی که در متون متداول باهاش سر و کار داریم همین قواعد اصلیه. دومین نکته‌ای که بیان کردیم این بود که باید وقتی میخوایم وارد یک متنی بشیم، واحدهای معنایی رو پیدا بکنیم. جملات اجزای تشکیل دهنده زنجیره کلام هستن و اگر میخوایم متن‌خوانی خوبی داشته باشیم، اول باید جملات رو پیدا بکنیم و ارکان جمله رو با حوصله پیدا بکنیم و بعد سایر قیود و متممهایی که در جمله اضافه شده رو پیدا بکنیم، جمله رو تکمیل بکنیم، جمله به جمله معنا بکنیم، بخوانیم و جلو بریم تا کم کم این کار برامون ملکه بشه. اما سومین نکته که امشب بخوایم در ضمن این متن باهاش کار بکنیم و اون رو توضیح بدیم، محور بحث ما در مورد ظرف و جار و مجرور و متعلق اون هاست. خب مسئله ظرف و جار و مجرور یکی از مسائل مهم در کلامه که خیلی باهاش سر و کار داریم و از جهت معنایی بار زیادی از معنا رو جار و مجرورها و ظروف به دوش میکشن و مسئله پیدا کردن متعلق ظرف و جار و مجرور یکی از مشکلاتیه که کسانی که کار متن‌خوانی انجام میدن یا کار تجزیه و ترکیب انجام میدن خیلی باهاش مواجهن. مسئله پیدا کردن متعلق، لذا توی متن‌خوانی خیلی مسئله مهمیه و ما خیلی باهاش کار داریم و انشالله امشب میخوایم یه مقدار بیشتر این مسئله رو با هم کار بکنیم به صورت کارگاهی و ببینید که ابعاد مختلفی داره که دقت به این ابعاد در متن‌خوانی خیلی مهمه و مخصوصا در ترجمه. پس ما بحث جلسه امشب ما در مورد ظرف و جار و مجرور هست و متعلق آن. خب باز در ابتدا من یک توضیح سریع و اجمالی عرض بکنم و بریم روی متن و کار کارگاهیمون رو انجام بدیم. ببینید همونطور که در جلسات گذشته بیان کردیم، ما در هر جمله یک مسند داریم و یک مسندون الیه و یک رابطه اسنادی، نسبت اسناد یا رابطه اسناد، که گفتیم اینها ارکان جمله هم و این رابطه اسنادی اون حلقه، اون نخ تسبیح اصلی جمله است. اون نخ تسبیح اصلی جمله همین نسبت اسنادی است که قیود بعدی همه میان و این رو توضیح میدن. حالا این نسبت اسنادی گاهی در جمله مستقله، گاهی در جمله وابسته، گاهی در، خب که این جمله مستقل و جمله وابسته همه مرکب اسنادی تام هستن. جمله مستقل و جمله وابسته همشون مرکب های اسنادی تام هستن، یعنی یک جمله یصح السکوت هستن. حالا گاهی مستقل اون جمله اصلی است، گاهی جملاتی که جمله اصلی رو کامل میکنن، اما خود این جملات تام هستن. اما گاهی این متعلق ظرف و جار و مجرور که این نسبت اسنادی است در مرکب اسنادی ناقص هست. مرکب اسنادی ناقص اونجاییه که یک رابطه اسنادی وجود داره ولی جمله نیست، مثل رابطه بین مصدر و فاعلش، رابطه بین اسم فاعل و فاعلش، رابطه بین اسم مفعول و نائب فاعل. به طور کلی هر آنچه به گونه‌ای دلالت بر حدث می‌کند یا به عبارتی بوی فعل می‌دهد، هر آنچه که به گونه دلالت بر حدث میکنه یا به نحوی بوی از فعل میده، این میتونه متعلق ظرف و جار و مجرور باشه که حالا تو جمله باید پیدا بکنیم که این ظرف و جار و مجرور متعلقش کدوم یکی از بخش های جمله هست. این پیدا کردنش خیلی مسئله مهمیه و کاربردیه و تو مدخونی باش ما خیلی کار داریم. خب حالا ببینید، مثلا این که گفتم اینها توضیح‌دهنده این رابطه اسنادی هست. ما میگیم که گاهی متعلق ظرف و جار و مجرور، این رو هم توضیح بدم و وارد متن بشیم، این هم مسئله مهمیه، این رو هم عرض بکنم و وارد متن بشیم و تطبیق بدیم این توضیح رو روی متن. متعلق ظرف و جار و مجرور گفتیم هر آنچه که بویی از فعل بده، حالا چه فعل باشه، چه شبه فعل باشه، چه مصدر باشه، یا حتی گاهی حروف مشبهتون بالفعل هم با اینکه حرفند اما میتونن متعلق واقع شه، مثلا لیت حرفه ولی میتونه متعلق واقع شه، لذا گفتیم هر آنچه که بویی از فعل بده. حالا این متعلق ظرف و جار و مجرور ما میگیم گاهی افعال خصوص هستن و گاهی افعال عموم. این یعنی چی؟ این باز یکی از مسائل مهمه. ببینید افعال خصوص که خب مشخصه، هر فعلی که غیر از مثلا کانه، استقره، ثبته و اینها باشه. حالا اصلا یعنی چی افعال عموم و افعال خصوص؟ این توضیح رو هم دقت بکنید، توضیح بسیار توضیح مهمیه. ببینید من اول یک مقدمه از منطق میگم، میخوام از این مقدمه کمک بگیرم برای واضح تر شدن این مطلب. ما توی منطق میگفتیم که ما یک حل بسیطه داریم، یک حل مرکبه. حل بسیطه سوال از اصل وجود بود، حل مرکبه سوال از خصوصیات موجود. مثلا وقتی میگیم زیدون موجودون، سوال وقتی میپرسیم هل زیدون موجودون، آیا زید موجود است، وجود دارد، هل زیدون ثابتون، بعد جواب میدیم زیدون موجود، زید هست، دلالت بر اصل بودن میکنه، اصل وجود داشته. اما وقتی میگیم هل زیدون قائمون، بهم میگیم هل مرکبه، یعنی اصل وجود داشتن زید مفروض گرفته شده. حالا سوال میپرسیم از یک خصوصیتی در زید. خب این مطلب مطلب راحتیه، توی منطقم خوندیدش. حالا همین مطلب رو ما توی ادبیات عرب میاریم. ببینید هر جایی که ظرف و جار و مجرور خصوصیتی درباره اصل بودن بیان می کند، این میگیم متعلق به افعال عموم محذوفه، که حالا افعال عموم غالبا محذوفه. هر جایی که خصوصیتی درباره اصل بودن و وجود داشتن، اما هرگاه ظرف و جار و مجرور خصوصیتی درباره حدثی غیر از اصل وجود داشتن، این میشه افعال خصوص. مثال ببینید وقتی میگیم زیدون فدار، خب الان فدار میگیم زید در خانه است، یعنی زیدون موجودون فدار. این فدار داره یک خصوصیتی در مورد اصل بودن زید بیان میکنه، اصل وجود داشتن. اما وقتی میگیم زیدون قائمون فدار، در اینجا فدار خصوصیتی در مورد اصل وجود داشتن زید بیان نمیکنه، بلکه خصوصیتی درباره قائم بودن زید، ایستاده بودن زید داره بیان میکنه. پس هر جا که ظرف و جار و مجرور دلالت بر اصل بودن بکنه و خصوصیتی درباره اصل بودن و وجود داشتن رو بیان بکنه، این میشه متعلق به افعال عموم محذوف. لذا میگیم ثبت، استقر، اینا همه میشن متعلق به افعال عموم محذوف. اما اگر خصوصیتی، این ظرف و جار مجرور خصوصیتی درباره چیزی غیر از اصل بودن رو بیان میکنه، اینا میشن افعال خصوص، که این متعلقش دیگه افعال عموم نیست. خب دوستان صدا رو دارید؟ صدا هست؟ بزرگان صدای من رو دارید؟ دوستان صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده رو میشنوید بزرگواران؟ صدا هست؟ خب ببخشید، من چون تو این فضای داشتم اینجا رو توضیح میدادم و تو این فضا بودم، صدای دوستان رو یعنی متوجه نشدم که قطع شده. خب الان دوباره عرض خواهم کرد. الان تصویر رو میبینید؟ تصویر هست؟ خب صدا رو هم صدا رو هم همه دوستان دارید. خب بفرمایید تا کجا رو شنیدید تا من دوباره توضیح رو عرض بکنم. دوستان تا کجا شنیدن؟ تا کجا صدای بنده بود؟ خب پس زمان زیادیه که قطع شده اینگاه. خب الان دوباره عرض خواهم کرد. خب به بحث افعال عموم محذوف در مورد متعلق فعل تا اونجا که بوی فعل میده رو عرض کردم که گفتم که متعلق فعل هر آن چیزی هست که به نحوی بوی فعل داشته باشه. خب اون قسمت بحث قبلی تمام شده بود و رسیدیم به اینجا که حالا گفتیم که متعلق فعل اون چیزی که به نحوی بوی فعل داشته باشه، این رو تمام کردیم. بعد گفتیم که در مورد آخرین مطلبی که میخوایم اینجا توضیح بدیم و وارد متن بشیم، توضیح در مورد این که میگه متعلق ظرف و جار و مجرور گاهی افعال عموم هست. خب این یعنی چی؟ گفتیم که متعلق ظرف و جار و مجرور، خب صدا برای دوستان خوبه؟ میفرمان صدا اکو داره. برای دوستان صدا اکو داره یا صدا خوبه؟ دیگه این مشکلات فضای آنلاین یا این اتفاق ها میفته. حالا بفرمایید اگر مشکلی داره من دوباره. خب صدا خوبه، میفرمان که صدا خوب است. خیلی خوب. خب من این رو دوباره توضیح میدم، بذارید این صفحه باقی بمونه، میریم صفحه جلوتر که من بتونم اینجا بنویسم. گفتیم که ببینید، حالا من دوباره گفتیم که متعلق مرکب تام و ناقص رو گفتیم. گفتیم متعلق هر آنچه بوی فعل میدهد، که این گاهی مرکب اسنادی تام، گاهی مرکب اسنادی ناقص. مرکب اسنادی تام جمله مستقل میتونه باشه یا جمله وابسته میتونه باشه. مرکب اسنادی ناقص اونجا که رابطه اسنادی هست ولی جمله یثق السکوت نیست، مثل مثل مصدر و فاعلش، یا اسم فاعل و فاعل، یا اسم مفعول و نائب فاعل. اینها رو گفتیم مرکبای اسنادی ناقصن و گفتیم که هر آنچه که بویی از فعل میده این میتونه ظرف و میتونه متعلق ظرف و جار و مجرور واقع شه. هر چیزی که بویی از فعل میده میتونه متعلق ظرف و جار و مجرور واقع شه. لذا افعال حروف مشبهتون بالفعل هم حروف مشبهتون بالفعل، مثل لعیته، اینا هم گاهی میتونن متعلق ظرف و جار و مجرور واقع بشن. این از این مطلب. اما نکته بعدی که وارد شدیم در مورد این بود که ما گاهی میگیم متعلق ظرف و جار و مجرور افعال عموم هستن. این یعنی چی؟ میخواستم این رو توضیح بدم. گفتم که مقدمه این مطلب برای افعال عموم یک مقدمه از منطق عرض میکنم خدمت دوستان. شما همه در منطق خوندید که ما یک حل بسیطه داریم و یک حل مرکبه. این مقدمه رو کمک میگیرم از منطق برای اینکه این مطلب ادبی رو توضیح بدم. در منطق همه خوندیم که یه حل بسیطه داریم یه حل مرکبه. حل بسیطه اونجایی که سوال از اصل بودن و وجود داشتنه، ولی حل مرکبه اونجایی که سوال از خصوصیات موجوده، نه سوال از اصل بودن. مثلا وقتی میگیم حل زیدون موجودون، در جواب میگیم زیدون موجودون، یعنی سوال از اصل بودن زیدون. اما وقتی میگیم هل زیدون قائمون، مثلا جواب میدیم نه هم زیدون قائمون، این سوال از چگونگی بودن، یعنی اصل وجود زید مفروض گرفته شده، حالا داره در مورد چگونگی وجود زید، خصوصیت وجود زید سوال میپرسه. حالا همین توضیح رو بیاریم در ادبیات متعلق ظرف و جار و مجرور. گاهی وقتا این ظرف و جار و مجرور میاد خصوصیتی در مورد اصل بودن بیان میکنه. مثلا میگیم زیدون فدار، اینجا فدار خصوصیتی در مورد اصل وجود زید داره بیان میکنه، یعنی زیدون موجودون فدار. هر وقت ظرف و جار و مجرور خصوصیتی در مورد اصل وجود داشتن بیان بکنه، اون میشه متعلق به افعال عموم، متعلق به افعال عموم محذوف. اما اگر خصوصیت اصل بودن رو بیان نکنه، بلکه یکی از ویژگی‌های خصوصیتی در مورد یکی از ویژگی‌ها بیان بکنه، میگیم زیدون قائم فدار. خب اینجا فدار خصوصیتی در مورد وجود زید بیان نمی‌کنه، بلکه خصوصیتی در مورد قیام زید داره بیان می‌کنه. این میشه متعلق به افعال خصوص. پس شما در عبارت هر جایی که ظرف و جار و مجرور داره خصوصیتی در مورد اصل بودن بیان میکنه، این میشه افعال عموم محذوف. حالا رو مثالها بیشتر تطبیق میدیم. اگر ظرف و جار و مجرور متعلق به افعال عموم محذوف باشد، در کلام چهار تا نقش میتونه بپذیره. بزرگوار این چهار تا نقش رو بگن. اگر متعلق به افعال عموم محذوف باشه، چهار تا نقش میتونه بپذیره. اون نقش ها چیه؟ کمک بکنید. نقش هایی که اگر متعلق به افعال عموم محذوف باشه، ظرف و جار مجرور میتونه اون چهار نقش رو بپذیره. بله، همونجور که فرمودن، صفت، صله، حال، خبر. اگر ظرف و جار مجرور متعلق به افعال عموم محذوف باشه، یکی از این چهار نقش رو میپذیره. فقط یکی از اینها رو میپذیره، غیر از این چهار تا هیچ نقش دیگه ای نداره. بنابراین مثلا ببینید، مثلا میگیم زیدون الذی فدار، زید کسی است که در خانه است. خب اینجا فدار داره در خانه بودن رو بیان میکنه، شده صله، باز داره اصل بودن رو بیان میکنه. مثلا میگیم زیدون جاء فی السیارته، زید آمد در ماشین. مثلا در، فرض بکنید درست باشه، با فی متعدی بشه اینجا، مثلا زید آمد، حالا مثلا با بگیم بهتره، فی خیلی شاید درست نباشه، به سیارت، به وسیله ماشین. خب اگر با بگیم، به سیاره داره چی رو توضیح میده؟ زیدون جا به سیاره، زید آمد به وسیله ماشین. به سیاره داره آمدن زید رو توضیح میده، لذا متعلقش میشه جاء، دیگه متعلقش افعال عموم محذوف نیست، متعلقش میشه جاء، چون داره آمدن در مورد اصل بودن زید نیست، در مورد آمدن. اما اگر گفتیم زیدون جاء فی سیارته، زید آمد در حالی که در ماشین بود. زید آمد در حالی که در ماشین بود. اینجا فسیاره حال برای هویه که فاعل جاء هست، داره اصل بودن رو بیان میکنه. در ماشین بود، وجود داشت. لذا میگیم فسیاره، جا رو مجرور، متعلق به افعال محذوف، حال برای فاعل هوه، فاعل جا. پس آخرین نکته که عرض کردم این بود که متعلق ظرف و جار مجرور گاهی افعال خصوصه، گاهی افعال عمومه. افعال عموم در جایی که ظرف و جار مجرور اصل بودن و اصل وجود داشتن رو توضیح بده، که مثالهاش رو بیان کردیم. خب حالا بریم وارد عبارت بشیم و نکاتی رو در مورد این عبارت خدمت بزرگواران توضیح بدم. خب این عبارت که توی گروه هم گفتم که دوستان اینا رو ببینن، بخشی از عبارت کتاب شریف لمعه هست. باز این عبارت رو من عمدن انتخاب کردم، یعنی با نیت این که جار و مجرورهایی که در این عبارت هست نکاتی درش هست که حالا الان میخوایم نکات رو توضیح بدیم. این جار و مجرورها نکات مهمی درشون هست که الان میخوایم نکات رو توضیح بدیم. خب همونطور که جلسه گذشته گفتیم، اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بیای جملات رو معلوم بکنیم. توی عبارت اولین کار اینه که جملات چه مستقل چه پیوسته رو معلوم بکنیم و بعد ارکان اون رو هم مشخص بکنیم، رابطه اسنادی رو به دست بیاریم و بعد ببینیم که این ظرف و جار مجرور کدوم رابطه اسنادی رو توضیح میدن و متعلقشون چیه، تا معنای عبارت درست واضح بشه و ترجمه درستی داشته باشیم. و اینجاست که هم لحن عبارت خوانی درست میشه و هم تکیه‌گاه های کلام درست میشه و معنا رو هم میتونیم، معنا به درستی کلام رو ترجمه بکنیم. خب حالا شما بفرمایید که اول جملات رو سریع معلوم بکنیم. من فقط از دوستان خواهش میکنم اون تیکهی که قطع شد رو، حالا صوت یا این تصویری که بعدن خدمت دوستان ارسال میشه، اون رو دوباره گوش بدن که اگر باز توی توضیحات، چون به نظرم اون اولی که قطع شد من تقریبا یکی رو متوجه قطعی نشدم و مفصل توضیح دادم. البته همین ها رو توضیح دادم ولی حالا میتونن اونجا هم دوباره این رو گوش بدن. خب بله، فرمودن که اولین جمله از اشاک شروع میشه تا یستعنفو. خب دیگه بقیه بزرگواران قبول دارن این مطلب رو، از اشاک شروع میشه تا یستعنفو. خب بله درست فرمودن جناب داوودی که از اشاک درست میشه، از شروع میشه جمله تا یستعنفو. میفرمان که وشاک و فیه ای فلوزوه فی اسنائهی یستعنفو. ارکان جمله ما هم که معلومه، ارکانمون چیه؟ مسندون الی و مسند رو مشخص بکنید. یک جمله اسمیه است که مبتدا خبر داره، مسندون الیه ما شاکه، و که مبتداست و خبر ما هم خبر چیه؟ خبری یستعنفو. خیلی خوب، تا اینجا خیلی عالی. حالا بریم وارد این ظرف و جار و مجرورها بشیم. ما اینجا سه تا جار و مجرور داریم، یک فیه، یک فلوزوه، یکی فی اسنائهی. اول بفرمایید که فیه متعلقش چیه؟ متعلق فیه خب فرمودن که آیه یعقوبی فرمودن شاک، آیه داوودی فرمودن که یستعنفو، خانم رضوی فرمودن محذوف. خب اختلاف نظر خیلی زیاد شد. ببینید معنا میکنم با این توضیحات که عرض کردم دقت بکنید آیا این معنا درسته یا نه. اول بفرمایید معنایی که بیان میکنم درسته یا نه. میگیم اشاک، اول اشاک رو بشکافیم. ما قبلا هم گفتیم اشاک الف و لام بر سر اسم فاعل اومده. اشاک یعنی الذی یشکو، الذی یشکو گفتیم الف و لام موصول، بعدش از اگه اسم فاعل باشه اسم فاعل فعل معلومه، اگر المشکوک بود میشد الذی یشکو فعل مجهول میشد. اشاک یعنی کسی که شک میکند، مشکوک یعنی کسی که مورد شک واقع میشه یا چیزی که مورد شک واقع میشه. خب حالا من معنا میکنم اشاکو فلوزوء فی اثنائه یستعنفو، کسی که در وضو شک میکند، یا حالا اسم فاعلی معنا کنیم، شک کننده در وضو در اثناء وضو مجدداً وضو میگیرد، از اول شروع میکند، یعنی وضوش باطله باید دوباره وضو بگیره. یستعنفو یعنی دوباره از سر میگیره وضو گرفتن رو. شک کننده در وضو در اثناء وضو دوباره وضو میگیره. خب با توجه به این توضیحی که بیان کردیم میگیم شک کننده در وضو. پس فیه داره چی رو توضیح میده؟ فیه داره چی رو توضیح میده؟ ببینید اول این رو دقت بکنید. اولا این فیه همین فل وضوعه، لذا این ای اومده، میگیم ای که میاد بعدش بدله، ای تفسیر میکنه بعدش بدله، یعنی این فل وضوع همین فیه هست، لذا ما دیگه این فیه رو نمیگیم، میگیم اشاک فل وضوعه، کسی که در وضوع شک میکنه. خب حالا با توضیحات دوستان من معنا کنم. ببینید میگیم یه معناش میشه شک کننده در وضو، شک کننده که در وضو است، شک کننده از سر میگیرد در وضو. کدوم درسته؟ این ستایی که من نوشتم کدومش درسته؟ بله همونجور که آقای بهادری فرمودن داره اشاک رو توضیح میده، نمیگیم شک کننده در وضو است. ببینید اگر میگفتیم شک کننده در وضو است میشد فعل وضو متعلق به افعال محذوف، اون موقع مثلا میشد حال، صفت، هر چی. ما الان نمیخوایم بگیم شک کننده در وضو است، نمیخوایم بگیم شک کننده از سر میگیرد در وضو، یعنی فعل وضو یستعنفو رو توضیح نمیده، بلکه فعل وضو داره شک کننده رو توضیح میده. اینجا شک کننده یک مرکب اسنادی ناقصه که این اسم فاعل یه فاعلی داره. حالا فعل وضو داره شک کننده رو توضیح میده، شک کننده در وضو در اثناء وضو از سر میگیرد. ببینید لحن عبارت هم اینجور درسته، یعنی اگر میخواست فعل وضو متعلق به یستعنفو باشه ما باید اینطور عبارت رو میخوندیم اشاکو فلوزوء یستعنفو، چون مسند مسندون الیه ما مبتدا ما باید در یک بخش از بیان بشه، خبر بخش بعدی. مسند ما با تمام بند و بیل و وابستاش باید توی استارت اولیه خونده بشه. اگر من گفتم اشاک و فل وضوء فی اسنائهی یستعنفو، توی این بیان همه توضیح دهنده اشاکن. اما اگر گفتم اشاک و فل وضوء فی اسنائهی یستعنفو، اگر اینطور گفتم اینا میشه متعلق به بعدی. اما وقتی از جهت معنایی که نگاه میکنیم، خب واقعا فل وضوء و فی اسنائهی هر دو داره چی رو توضیح میده؟ شک کننده در وضوء داره این شک کردن رو، اون حدثه، اون رابطه اسنادیه رو توضیح میده. شک کردنه کجا اتفاق افتاده؟ در وضوء. خود اون کسی که شک کرده که داخل وضوء نیست، شک، اون شکه در وضوء اتفاق افتاده. حالا شکه در وضوء در کجا اتفاق افتاده؟ در وسط وضوء. نه اینکه شک کنه در وضوء مثلا بعد وضوء یا قبل وضوء، نه، شک در وضوء در وسط وضوء گرفتن اتفاق افتاده. پس این هم فل وضوء هم فی اثنای متعلق به شاک کن، یستعنفو میشه خبر ما، اشاکو فل وضوء فی اثنائهی یستعنفو. خب این یه مطلب. حالا یه مطلب مهمتر از این، این رو هم دقت بکنید، سوال دوستان سعی بکنن جواب بدن. میگیم شک کننده در وضوء در اثناء وضوء اثر میگیرد وضوء را. آیا فی اثنائهی چیزی غیر از فل وضوءه؟ یعنی آیا ما میتونیم بگیم که فل وضوء فی اثنائهی مثلا بدل از فل وضوءه؟ بدل مثلا توضیح، ما گفتیم شک کننده در وضوء در اثناء وضوء اثر میگیرد وضوء را، یعنی فی اثنائهی یه توضیحی در مورد فل وضوء، مثلا بدل اشتمال بگیریم. آیا فی اثنائهی همون فل وضوء یا یه چیز دیگه ایه؟ اگر گفتیم دو چیزه، خب ما اینجا دو تا جار مجرور داریم که هر کدومش متعلق میخواد. اما اگر گفتیم یکیه، فی اثنائهی میشه بدل از فل وضوء که جزء توابع است، فل وضوء هم متعلقش میشه اشاک. حالا دو تا یا یکیه؟ خب یکیه. بله دو چیز. خب باز هم بعضی از بزرگان فهمون دو چیزه و بعضی هم فهمون که یکی. باز این توضیح رو دقت بکنید، توضیح بسیار مهمی. ببینید اگر به لغتنامه مراجعه کنید میبینید که هر فعلی با یک حرف جر خاصی متعدی میشه و اون حرف جر وقتی همراه این فعل میشه گاهی یک معنای خاصی رو میرسونه. مثلا در مورد فی، ببینید فی اصل معناش ظرفیته، اما گاهی با یه سری افعالی که میاد غیر از اون ظرفیتی که معنا اصلیشه یه خصوصیات دیگه هم بهش اضافه میشه که این خصوصیات غیر از اون ظرف بودنه. ببینید ما یه وقت میگیم زیدون قائمون فدار، زید ایستاده است در خانه. در اینجا فی داره ظرف قیام رو بیان میکنه، زیدون قائمون یوم الجمعه، زید ایستاده است در روز جمعه. یوم الجمعه داره ظرف ایستاده بودن رو بیان میکنه. در اینجا واقعا فدار فی ظرفه. اما گاهی وقتا این طوره که مثلا شما این فعل رو ببینید، مثلا ما میگیم رغب عن، رغب عن یعنی از او متنفر شد، از او رویگردان شد، از او بدش آمد. میگیم رغب فیه یعنی به او علاقمند شد. ببینید این فعل وقتی با یه حرف جر خاص میاد کلن معناش عوض میشه. گاهی حرف جر در معنای خود فعل اثرگذار. در رقب فی اگرچه به یه نحوی ظرفیت هم وجود داره، ولی این ظرفیت اون ظرفیتی که الان داره ظرف وقوع فعل رو بیان میکنه نیست، یه خصوصیت دیگه ای رو داره بیان میکنه. حالا در فعل شکه دقیقا این اتفاق میفته. ببینید، ما وقتی میخوایم شک کردن رو بیان بکنیم، این شک کردن یک متعلق شک داره. در فقه بهش میگن متعلق شک، یعنی آنچه در آن شک میشود. یک ظرف شک داره. متعلق شک یعنی چی؟ مثلا شک در وضو. نسبت به چی شک کردی؟ نسبت به وضو شک کردم، نسبت به نماز شک کردم، نسبت به اینکه مثلا در خونه رو بستم یا نبستم شک کردم. او چیزی که الان دارید نسبت به اون چیز شک میکنید میشه متعلق شک. اون جایی که این شک کردنه در آنجا اتفاق میفته میشه ظرف شک. در این جمله فعل وضو متعلق شکه، یعنی شک به چی تعلق گرفت، نسبت به چی شک کردی، نسبت به وضو. حالا این شک نسبت به وضو در کجا اتفاق افتاد؟ ظرفش در وسط وضوه، نه قبل وضو، نه بعد وضو، در وسط وضو. پس این میشه ظرف شک. پس دقت بکنید که در اینجا اگرچه فل وضو و فی اثنائهی هر دو متعلق به شاک هستند، ولی فل وضو داره متعلق شک رو داره اون چیزی که شک درش اتفاق افتاده رو بیان میکنه. فی اثنائهی داره ظرفی که شک کردن درش رخ داده رو بیان میکنه. لذا خیلی مطلب مهمیه، باز تأکید میکنم. فرمودن که از کجا بدونیم که حروف جر به چه معنی هستن؟ تنها راهش لغت نامه است. برای اینکه بفهمیم حرف جر چه معنایی رو داره، هیچ راهی جز مراجعه به لغتنامه و انس با لغت نداریم. باز این رو ایشالا در ادامه بیشتر نشون خواهیم داد که چقدر مراجعه به لغت و انس با متون مختلف و انس با لغت به شما کمک میکنه. خب این نکته هم که عرض کردم حتما در متنها بهش دقت بکنید. پس ما یکی در مورد افعالمون محذوف یه مقدار توضیح دادیم. تو این جمله دیدید که فعل وضو دیگه متعلق به افعالمون محذوف نیست، چون اصل بودن رو توضیح نمیده، بلکه متعلق به شکه. همچنین فرق حروف جر، این رو هم باید دقت بکنید. حالا بریم ادامه عبارت رو با هم بخونیم. یستعنفو خودش یه جمله است، این رو هم باید بگید. یستعنفو یه جمله وابسته است که خبره. این جمله خودش یه مسند داره که فعل، یه مسندان الی داره که فاعله. فاعلش چیه؟ و خودش خبره، میشه جمله وابسته. راحته. فاعل یستعنفو هوایی که برمیگرده به اشاک. بله. خب حالا ادامه بدیم. میگه والمرادو به شک فیه، عبارت دقت بکنید، والمرادو به شک فیه نفسهی فل اسنائه اشک و فی نیتهی لانهو ازا شک فیها فالاصل عدمها و مع ذلك لا يعتد بما وقع من الافعال بدونها و بهذا صدق الشک في اسنائه. خب حالا جمله بعدی اول و آخرش رو بگید. جمله بعدی شروعش کجاست، پایانش کجاست؟ جمله بعدی صدای من رو میشنوید؟ جمله بعدی از کجا شروع میشه، کجا تموم میشه؟ بله، از المراد شروع میشه. خب فرمودن که المراد تا فینیته، المراد تا نیت. خب دقت بکنید باز این جمله رو ببینید. جمله فقط مستد و مستدون الیه نیست، جمله فقط مستد و مستدون الیه نیست، بلکه سایر اجزا هم جز جمله هم. بنابراین اگر ما در ادامه ظرف و جار مجرور داریم که برای جمله جدید نیست، همه مربوط به این جمله. حالا الان این رو توضیح خواهیم داد. لذا این جمله ما از المراد شروع میشه تا عدمها. حالا الان بریم بررسی کنیم که چطور اینطور. خب المراد میشه مبتدا، خبرش چیه؟ المراد میشه مبتدا خبر. خبر المراد خبر المراد بله خبر اشک و فینیتهی هست. المراد و به شک فیه نفسهی فل اصناعه اشک و فی نیتهی. خب من معنا رو بگم. ببینید من این عبارت رو عمدن انتخاب کردم چون قیودش نکته داره، جار مجرورش نکته داره و از جهت معنایی مهمه. ببینید ما اول گفتیم کسی که شک میکنه در وضو، در وسط وضو باید از اول شروع بکنه. بعد سوال میشه خب در وسط وضو نسبت به وضو شک میکنه، نسبت به چیه وضو شک میکنه؟ من دارم وضو میگیرم، وسط وضو هم هستم، بعد یعنی چی وسط وضو نسبت به وضو شک داشته باشم؟ بله یه وقت شما بعد وضویت نسبت به وضوتون شک میکنید، خب این جا داره. قبل وضو نسبت به وضو شک میکنید، اما وسط وضو وقتی دارم وضو میگیرم یعنی چی نسبت به وضو شک دارم؟ ازایشون این رو توضیح میدن. منظور مراد از شک در وضو در خود وضو، شک در خود وضو در وسط وضو، منظورمون چیه که گفتیم در خود وضو در وسط وضو شک کنیم؟ منظور شک در نیت وضو است. یعنی این که گفتن شما وقتی در وسط وضو تو وضو شک کردی باید از اول دوباره وضو بگیری، منظورمون اینه که اگه وسط وضو در نیت وضو شک کردی باید از اول وضو بگیری. حالا ما یه المراد داریم، گفتیم منظور از شک در وضو وسط وضو، این شد مبتدا، منظور شک کردن در نیت است، این شد خبر. پس المراد مبتدا، اشک و فی نیته، این شد خبر. حالا بریم جار و مجرورها. یک به شک داریم، به شک جار و مجرور متعلقش چیه؟ به شک متعلقش چیه؟ بله بله احسن، متعلقش مراده. المراد رو تو باز اون باز بکنید. المراد رو الفلام الفلام موصول میشه الذی. المراد یعنی الذی یرادو، چون فعل مجرور، چون اسم مفعوله، مراد اسم مفعوله. المراد یعنی الذی یرادو، آنچه اراده شده است به شک در وضو. خب اینجا باز این نکته رو دقت بکنید. به شک جار و مجرور متعلق به المراد، آنچه اراده شده است به واسطه شک در وضوع. یعنی وقتی گفتیم شک در وضوع ازش چی اراده شده؟ ببینید ما تو فارسی اراده شدن رو با حرف اضافه از میاریم، میگیم از این چه چیز را اراده کردی. اما در عربی علاوه بر این که گاهی با من هم میاد، با هم میاد. این که فعل با چه حرف جر متعدی میشه باز تنها راهش فقط لغتنامه است. ما الان تو فارسی میگیم آنچه از شک در وضوع اراده شده است، از میگیم، اما اینجا با اومده، آنچه از شک در وضوع. بعد که میخوایم ترجمه کنیم الزاماً لازم نیست حتما به ترجمه بکنیم، باید ببینیم معادل فارسیش چی میشه. اینجا آنچه اراده شده است، چه ما وقتی میخوایم بگیم اراده شده است از آن، اما اینجا میگه به، خب معنا میکنیم آنچه اراده شده است از شک کردن در وضوع، در خود وضوع، در اثنا. پس با این توضیح به شک جار مجرور متعلق به المراد، فیه متعلق به شک در وضوع، همین فل وضوعه، متعلق به اشک. نفسهی نقشش چیه؟ خوندم نفسهی. نفسهی رو بفهمید نقشش چیه؟ باز اینجا ما برای عبارت خونی لازم داریم نفسهی، باید کسره بدید. نقش نفسهی، نفسهی نقشش چیه؟ بله، همونطور که فرمودند تأکید معنوی هست، تأکید هست. ما یک تأکید لفظی داشتیم، تأکید لفظی اونجایی بود که خود کلمه تکرار میشد، مثلا میگفتیم جا از زیدون زیدون، این میشد تأکید لفظی. اما یک تأکید معنوی داشتیم، اون که به وسیله ادات تأکید بیان میشد، نفس، اجمع و اون چیزهایی که ادات تأکید بودن. لذا اینجا نفسی چون تأکید جزء توابع است، تأکید از های فیه، شک در وضوع، در خود وضوع. باز یه فعل اثنا داریم که باز همین مثل فی اثنایی اینجاست، متعلقش به اشک اینجا برمیگرده که ظرفشه. خب منظور از شک در وضوع، در خود وضوع، در وسط وضوع، شک در نیت وضوع است. خب اینجا هم باز مشخص، این شک شد خبر ما، فی نیت جار و مجرور متعلق به شک، شک کردن در نیت. خب ببینید خیلی از بزرگان فهمیدن اینجا آخر جمله است، اما اگر نگاه کنید ما در ادامه چی داریم؟ لأنه یه جار و مجرور دیگه داریم. اگر قرار باشه اینجا آخر جمله باشه، این لأنه باید متعلقش در ادامه باشه. حالا شما بفرمایید که لأنه جار و مجرور متعلقش چیه؟ این لأنه متعلقش چیه؟ لأنه اذا شک، خب جار و مجرور دیگه باید متعلق داشته باشه. ببینید توضیح بنده رو دقت بکنید عزیزان، جار و مجرور باید اون رابطه اسنادیه رو توضیح بده، جار و مجرور باید متعلقش اون چیزیه که داره اون رو توضیح میده. خب بزرگان فرمودن وضوع، آیا لأنه داره وضوع رو توضیح میده؟ ببین لأنه داره بیان تعلیل میکنه، علت رو توضیح میده. آیا لأنه داره علت، لأنه علت چی؟ این رو اول جواب بدید. میگه به خاطر این که هنگامی که شک میشه در نیت، اصل عدم وجود نیت است. خب الان این به خاطر این که داره چی رو توضیح میده؟ علت یستعنف و علت نیت، علت شک در نیت، یعنی الان علت شک کردن من در نیت. خب اونایی که فهمیدن علت یستعنف و علت از سر گرفتن، ببینید علت از سر گرفتن از جهت معنایی درسته، ولی توی این جمله به من بگید، ببینید یستعنف شد جمله قبلی ما، اگر لأنه علت یستعنف باشه باید متعلقش یستعنف باشه، یعنی این جمله والمراد بشه جمله معترضه وسط لأنه و یستعنف. اگر لأنه قرار متعلق به یستعنف باشه میشه مربوط به اون جمله، در صورتی که شما فرمودید اونجا جمله تموم شده و ما یه جمله جدیدی رو شروع کردیم. لأنه داره علت چی رو بیان میکنه؟ علت شک کردن. آیا لأنه ببینید خوب دقت بکنید، لأنه داره علت المراد رو بیان میکنه. چرا شما الان گفتی که منظور ما از شک در وضو شک در نیته؟ خب ما شما گفتی که شک در وضو وسط وضو باعث میشه وضو باطل بشه، این جمله تمام. حالا داری میگی آقا دقت بکن منظور من از شک در وضو شک در نیته. چرا منظور شک در نیته؟ چون شک در نیت مساوی با عدم نیت و کل وضو رو باطل میکنه. پس لأنه تعلیل چیه؟ تعلیل این که من چرا قصد کردم از شک در وضو شک در نیت را، بنابراین متعلق لأنه میشه المراد. ببینید اینجا خیلی عبارت به ما کمک میکنه که متعلق رو بشناسیم که متعلق چیه. متعلق اون چیزی، اون رابطه اسنادیه که الان داره ظرف و جار مجرور توضیحش میده. پس در اینجا لأنه متعلقش میشه المراد. لأنه اذا شک فیها فالاصل عدمها. این جمله هم بگیم و تمام بکنیم، دیگه وقت ما گذشت متاسفانه، مقدارم از وقتمون رفت. حالا چون ما قول دادیم تا ساعت 8 باشه این جمله هم عرض بکنیم. دوستان بفرمایید که لأنه، اولا لأنه ان اسم و خبر میخواد. اسم و خبرش چیه؟ ها میشه اسمش، کل جمله اذا شک فیها فالاصل و عدمها میشه خبرش. دقت بکنید اون ه، ضمیر ه میشه اسمش، کل جملهش خبرش، که جمله خبر جمله شرطی است. اذا شک کفیها فالاصل و عدم و احسن. اونها هم ضمیر شأنه که حالا ان اسم و خبرش رو تعویل به مستر میبره، که ما باز باید در مورد تعویل به مستر این صحبت بکنیم. حالا این بماند، این بماند. ما گفتیم که اذا شک کفیها فالاصل و عدم و ها خودش یه جمله است. نه زمینشن مرجع زمیر نمیخواد، این رو هم در ادامه ما یک جلسه توی مدخانی مربوط به پیدا کردن مرجع زمیر و تشخیص زمائر داریم که اونجا بحث زمیر رو مفصل توضیح میدیم. اذا شک کفیها فالاصل و عدم ها، این خودش یه جمله است، این جمله شرطی است. شک کفیها میشه جمله شرط، الاصل و عدم ها میشه جواب شرط. حالا به من بگید شک کفیها، فیها جار و مجرور، متعلقش میشه شکه. حالا این رو باز دقت بکنید، چرا من نخوندم شک کفیها، خوندم شک کفیها؟ وقتی خوندم شک کفیها فعل و مجهول خوندم، نائب فعال ما رو مشخص بکنید. اولا سوال، فعل باید شکه خونده بشه یا شکه؟ اگر شکه خوندیم فاعلش چیه؟ اگر شکه خوندیم نائب فاعل چیه؟ این رو پاسخ بفرمایید تا جلسه‌مون رو تمام بکنیم. خب فرمودن که باید نائب فاعل باشه، بعد اون کسی که شک میکنه میشه نائب فاعل. بزرگان تایید میکنیم فرمایش رو؟ نائب فاعل چیه؟ خب اگر که فعل رو معلوم خوندیم اینطور معنا میکنیم، به خاطر اینکه شأن چنین است که هنگامی که شک کند آقای شاک که همون وضو گیرنده هست، متوضی یا شاک اون کسی که داره وضو میگیره، وقتی شک کند در نیت، اینها به نیت برمیگرده. اگه کسی که شک داره وضو میگیره شک کنه در نیت، اصل عدم وجود نیت است. خب اگر اینجور گفتیم باید بخونیم هنگامی که شک کند، هنگامی که شک کند هوه، این یه جور معنا کردن. اما اگر مجهولش کردیم هنگام ازا شک کرد، معناش رو بگید، اول معناش رو بفرمایید. اگر گفتیم که ازا شک کفیها، هنگامی که شک، خب اگر شک کرده شود، خب نائب فاعل چی میشه؟ بله، هنگامی که شک ایجاد شود نائب فاعل چی میشه؟ نائب فاعل هوه. هوه به چی برمیگرده؟ خب اگر نائب فاعل شد هوه، اون موقع نائب فاعل شک بشود. ببینید دقت بکنید، فاعل شک باید کلن از بین بره، فاعل شک نباید وجود داشته باشه. اصلا ما چیزی به عنوان فاعل شک نباید داشته باشیم. خب من سریع این رو عرض بکنم، دقت بفرمایید، باز این یکی از مسائل مهم توی ترجمه است. ببینید ما گفتیم فیها متعلقش چی شد؟ شکه. اما دقت بکنید که اینجا نائب فاعل فیهاست. ببینید وقتی شما میگید شک شود، میگیم که این جمله رو دقت بکنید، خرج زیدون من المدرسته. معناش چی میشه؟ زید از مدرسه خارج شد. انجام دهنده خروج کیه؟ زید. زید از مدرسه خارج شد. حالا این فعل خروج از کجا اتفاق افتاده؟ از مدرسه. بنابراین من المدرسه متعلقش میشه خرجه. حالا اگر گفتیم خرجه من المدرسته، این رو معنا بکنید دوستان، این رو معنا بکنن، خرج من المدرسه یعنی چی؟ خرج من المدرسه یعنی چی؟ خرج من المدرسه خارج شد از مدرسه. ببینید الان خرج من المدرسه رو معنا کردید، از مدرسه خارج شد. خب این با اون قبلی هیچ فرقی نکرد، همه دوستان دارن معنا میکنن از مدرسه خارج شد. خب کسی خارج شد؟ دقت بکنید فعل مجهول شده، فاعل نداره. ببینید وقتی میگیم فاعل نداره، یعنی رابطه اسنادی بین این دوتا اتفاق افتاده، من المدرسه شده نائب فاعل، فعل خروج به این نسبت داده شده. خروجی، ببینید ما وقتی میخوایم فارسی معنا کنیم دیگه یه مقدار باید دست ببریم توش، خروجی از مدرسه واقع شد. ببینید وقتی شما میگید از مدرسه خارج شد، یه اوی داریم یه هوی داریم که فعل خارج شدن رو به او نسبت دادید، این غلطه، این فعل معلومه، این فاعلشه، شما باید خارج شدن رو به از مدرسه نسبت بدید، یعنی این اتفاق اسناد داده شده به از مدرسه، میشه خروجی از مدرسه واقع شد، خروجی صورت گرفت، اصلا فاعل نداره، حتی به صورت غائب هم فاعل نداره، شما فقط دارید فاعل رو غائبش میکنید، فکر میکنید فاعل نیست، در صورت که فاعل هست فقط غائبه. خروج من المدرسه یعنی خروجی از مدرسه واقع شد. حالا دقیقا در این عبارت ما نمیگیم اذا شک فیها، هنگامی که شک کند در آن، بلکه میگیم اذا شک فیها، هنگامی که شکی در وضوع اتفاق در نیت اتفاق بیفتد. ببینید چون در مقام بیان یک قاعده هست، با فاعل این شک کاری نداره. هر کسی که میخواد شک کنه داره قاعده بیان میکنه. قاعده این است که هرگاه شکی در وضوع اتفاق بیفتد، شکی در نیت اتفاق بیفتد، اصل عدم وجود نیت است. هر کسی در هر چیزی در نیتش که شک بکنه، اصل اینه که نیت نیست. پس چون داره قاعده بیان میکنه، فعل و مجهول میخونیم، نمیگیم اگر وضو گیرنده شک کند در نیت، چون با فاعل شک کاری نداریم. ببینید یکی از موارد مجهول کردن اینجا بود که اصلا فاعل برامون مهم نیست. در اینجا اصلا فاعل برامون مهم نیست. هنگامی که شکی در نیت صورت بگیرد، شکی در نیت واقع شود، الان برای ما تحقق شک در نیت مهمه. هنگامی که شکی در نیت محقق شود، واقع شود، صورت بگیرد، اصل عدم وجود نیت است. پس شکه شد فعل مجهول، فیها شد جار و مجرور و نائب فاعل. خب حالا یادم بندازه جلسه بعد در مورد دو چیز توضیح بدم، وقتمون خیلی گذشت. ابتدای جلسه یکی در مورد اینکه این فیها که جار و مجرور و نائب فاعل شد، اصلا فعل مجهول کردن در فعل‌های لازم یا اینطور فعل‌ها چه شکلیه، این رو توضیح داره، این رو عرض بکنم. نکته ای بعد در مورد اذا، در اینجا یه اذا داریم، اذا ظرفه، این ظرف متعلق میخواد، باید بگید متعلقش چه چیزیه. بعضی ها میگن متعلق اذا جمله شرطه، بعضی ها میگن جمله جواب شرطه، و این مسئلهیه که مورد اختلافه و از جهت معنایی هم بعضی ها فکر میکنن اثر نداره، ولی اثر داره و این رو باید توضیح بدیم. این هم برای جلسه آینده. خب عذرخواهی میکنم مقداری رسد جلسه اختلال ایجاد شد، من متوجه نشدم. حالا صوت و تصویر رو هم در اختیار دوستان قرار میدیم، اون قسمت هایی که اگر به مشکل برخوردن گوش بدن. و خب جلسه ما تمام، انشاءالله سوالاتتون رو در گروه دوستان بفرماین. خواهش میکنم یه مقداری هم بیشتر همراهی داشته باشن عزیزان در گروه. اگر متن قرار داده میشه متن‌ها رو ترجمه بکنن، صوت رو ارسال بکنن که ما بتونیم گروه فعالتری داشته باشیم. اگر سوال یا هر گونه نکته نسبت به دوره هم دارید توی گروه بیان بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.